به نام خدا. خدمت جناب آقای دکتر مسعود حیدری هستیم، کسی که بلا منازع میگم پدر علم مذاکره ایران هستن. آقای دکتر، اگه خیلی کوتاه از زندگی نامه شما بخوایم بشنویم، چی برای ما تعریف میکنید؟
اولا خیلی ممنونم که منو قابل دونستید که در این مورد با شما صحبت کنم به عنوان یکی از عزیزترین دوستان. پدر من عادتی داشت وقتی فرزندی به دنیا میمد، نامشو، روز تولدشو، ساعت تولدشو همه رو پشت قرآن مینوشت. مال من نوشته ساعت 10 صبح روز 17 مهر 1315. یعنی اگه بلافاصله حساب کردی تو ذهنتون، یعنی 76 سال. درست،
زنده باشه.
بعد در یه خانواده ثروتمند دنیا آمدم من، چون معمولا گاهی اوقات میگن در خانواده فقیر و مسائل من، یه خانواده ثروتمند دنیا آمدم. هیچ وقت مشکل معاش نداشتم، بازرگان بود پدرم. دوره دبستان رو یکی از بهترین دبستان‌های قزوین انجام دادم. بهترین دبستان بود، فضای بسیار خوبی داشت که این رو از حوزه ادمیه دریافت کرده بودیم. حوزه ادمی بود اونجا، این یکی از بهترین محلهای آموزشی بود. منتها بعدن یه دفعه طلاب حمله کردن بعد از آسه 20 و این از ما گرفتم، خودشون منتقل شدیم. بنابراین ما منتقل شدیم به یه آپارتمان، از جایی که بسیار وسیع بود و دلگشا، منتقل شدیم به یه آپارتمان. سال 5 و 6 در آپارتمان گذارند درس ما رو. بعد یه استادی داشتم، من معلمی داشتم، آقای کشاورز، تشخیص داده بود که من استعداد ریاضی خیلی بالایی دارم. تو همه کتابای من می نوشت استعداد ریاضی بالایی دارم. این مالی حواسا. بعد دوره دبیرستان رو در بهترین دبیرستان قزوین گذارندم. اسمشو نمیگم، چون اسمشو بگم تاقوتیه. در اون دبیرستان تحصیل کرد. بعد آمدم تهران، رفتم دبیرستان دارالفنون. دبیرستان دارالفنون و رقیب کالج بود. دو دبیرستان داشتیم که زبان زد بودن. یکی دبیرستان کالج بود، یکی هم دبیرستان دارالفنون. ما هم رقابت داشتیم شدت. من تو دبیرستان دارالفنون درسای دوره دبیرستان رو تموم کردم. به عنوان افتخاره برای خودم. بعد زمانی دوره رو تموم کردم که ببخشید
لازم
از کنم خدمتتون، در زمانی دوره دبیرستان تموم کردم که دکتر مصدق معبود جوانا بود، در زمان ملی شناسرت نفت بود، همه شور و هیجان ملی شناسرت نفت رو داشتیم. منم علی رغم که استعداد بالای ریاضی داشتم، رفتم به سمت دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی. همه تعجب میکردم که کسی که این همه استعداد ریاضی داره چرا رفته دانشکده حقوق.
دانشکده حقوق اون موقع رشته تاپ محسوب نمیشد در مقایسه
پزشکی. محسوب
پزشکی
و صنعتی و علمی. رفتم اونجا فقط به این علت که تحت تاثیر شخصیت دکتر مصدق قرار گرفتم. رفتم دانشکده حقوق، دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا رو تموم کردم. اشتباها رتبه اول شدم. من رو فرستادن امریکا. در امریکا در دانشگاه پیتسبورگ، رشته پیتسبورگ، بهترین دوره رو طی کردم و درجه دکترا اقتصاد گرفتم. اینجا دکترا رو گرفتم، اونجا دکترا اقتصاد. بعد از اون موقع کاریرم رو شروع کردم. بعد رفتم لاهه، فوق دکترامو در قراردادهای بین المللی و مذاکرات بین المللی گرفتم. برگشتم در دانشگاه تهران مشغول خدمت شدم. 1339 3 مهر 39 اولین روزی بود که برای تدریس رفتم دانشگاه، سر کلاس برای تدریس.
52 سال قبل
رفتم و دیگه کاریرم رو در دانشگاه تهران ادامه دادم. گاهگاهی به مذاکره فکر میکردم، چون تجربه تلخ دکتر مصدق رو در مذاکرات با کنسرسیوم دیدم و دنبال میکردم. همش دنبال این بودم که مذاکره رو یاد بگیرم. احساس کردم که ما مذاکره بلد نیستیم و در مذاکره شکست خوردم. از همون زمان علاقه به مذاکره درم فراوان شد، زیاد شد. بعدش هم یک شانسی داشتم، در یک سمیناری شرکت کردم در مورد روابط RCD Regional Cooperation for Development، مرکب بود از ایران، ترکیه، پاکستان و عراق. اونجا من معاون دبیر کل این اتاق، این
چقدر جانه
یعنی خیلی جلب کردم و من شدم معاون این اتاق. اونجا مذاکراتم رو شروع کردم خارجی رو. مذاکراتم اول با ترک ها بود، بعد با پاکستانی ها بود، بعد با عراقی ها بود. من معاون دبیر کل بودم، بنابراین این مذاکرات همیشه جلوی چشم من بود. بعدم وقتی وارد سازمان مدیر صنعتی شدم، وارد بحث مذاکرات راجع به قراردادهای بین المللی شدم. قرارداد بین المللی وارد مذاکرات شدم به عنوان مشاور شرکت‌های بزرگ دولتی و غیر دولتی. استخدام نبودم، فقط به عنوان مشاور مذاکره کننده بودم. تا حدی که لیست دارم حدود 400 تا قرارداد مذاکره کردم حدودا، و لیستش هم دارم. یک موقع ان شاء الله به عنوان برگ سبز خدمت مسعود ایلری میخوام منتشر کنم.
بسیار عالی.
بعدش هم برای 400 تا قرار بنابراین با فرهنگ ملل مختلف آشنا شد.
بسیار عالی.
که با هر ملتی چجوری باید مذاکره کرد، چون فرهنگ ملل متفاوته دیگه. با روشی که شما با روسا مذاکره میکنید نمیتونید با امریکا مذاکره کنید، روشی که با آلمانی مذاکره کنید نمیتونید با ژاپنی مذاکره کنید. هر ملتی فرهنگ مذاکره خود شده. رفتم دنبالی که ببینم کی چجوری مذاکره میکنه. علاقه پیدا کردم فرهنگ ملل مختلف رو در مذاکره یاد بگیرم، که در اولین کتاب تحت اصول و فنون مذاکره اینا اومدن فرهنگ، و در مجموعه پنج تا سیدیم تجربه خودم رو در ملل مختلف همه رو بیان کردم که با هر ملتی چجوری
باید مذاکره کرد.
بعد موقعی که کتاب اصول و فنون مذاکره منتشر شد، یه دفعه یه مسیری برام باز شد، یه شهرت کاذبی پیدا کردن
کاذب چرا
در مورد مذاکره. بنابراین همیشه وقتی مذاکره می‌خواستن بشن به من رجوع می‌کردن.
این چه سنی بوده برای شما موقع تقریبا؟
درست 1340.
بله.
از اون موقع شروع کردم. بعدن وارد سازمان مدیر صنعتی شدم، بعد از 3 سال خدمت در دانشگاه تهران، و اینجا خدماتم گسترده‌تر شد. یعنی مأمور مذاکره با شرکت‌های مختلف برای قراردادهاشون شدم. شرکت‌های بزرگ مثل ایران خودرو، آزراب، هپکو، سازمان گسترش، کشتی سازی خلیج فارس. لیستشو دارم که انشالله به موقع میخوام منتشر کنم به عنوان خدمتگزار این شرکت ها. بعد یواش یواش علاقه بیشتر شد، گفتم حالا تجارب خودم هم روی سی دی ها بیارم. هر کیس مذاکرات که داشتم که برام جالب بود در این سی دی ها آوردم.
یه لحظه این هم مداخلت شما.
بعد فکر کردم کاری بکنم که ژاپنیا کردن، یعنی هم ضمن کارا مذاکره کننده تربیت کنم. دو تا 13 نفر 26 نفر رو برای وزارت بازرگانی تعیین آموزش دادم با کمک آقای دکتر رحیمیان که رئیس سازمان اونجا بود، و آقای دکتر الان رئیس کل اتاق بازرگانی هستن، نهاوندیان.
بله.
این دوره رو تشکیل دادیم، دو تا 13 نفر رو پا به پا تربیت کردیم به عنوان مذاکره کننده بین‌المللی. از اون به بعدم سعی کردم در هر مذاکره که میکنم یه نفرم کنارم باشه که مذاکره رو یاد بگیره، یعنی این وظیفه خودم دونست. یواش یواش شهرتی پیدا کردم در مورد تربیت مذاکره کننده ها. هر کی که دلش میخواد مذاکره کننده بشه موجب رجوع میکردم، میخواست منم کنار شما باشم. من دیدم ادعای زیادشون رو نمیتونم برسم، نمیرسم به همشون، ولی سعی کردم که این درخواستشون رو بی جواب نذارم. دیگه کارم ادامه پیدا کرد. اوجش در سازمان مدیریت صنعتی بود. اینجا وابسته به سازمان گسترش بود، معمولا شرکت های بزرگی جزش بودن، همه مذاکره کاریشون به عهده من گذاشته شد، از جمله ال90 دو سال مذاکره میکردم راجع به نود، نه که فقط نود، دو سال طول کشید مذاکره نود و اونجا یه دنیای جدیدی از همکاری با فرانسوی ها برام باز شد. و از همه بالاتر 1985 کل قرارداد ایران رو برای همه ماشینات راهسازی به عهده گرفتم، بولدوزر، گریدر، اکسکاویتر، رولر، همه رو خودم انجام میدادم.
1985
اوج، اگه بخوام منحنی رسم کنیم، اوج کارام در 1985 بود.
اونجا موازی با جنگ هم بوده دیگه.
بله زنده باشه. و اونجا کار سختمون که دار با کشورش داشت که مذاکره می‌کردیم، ما رو تحریم شده جنگ می‌دونستن، نه که مثل تحریم آرا. بنابراین خیلی سخت بود مذاکره باشون، از موضع قدرت برخورد می‌کردن. یه مذاکره خیلی موفقی که داشتم همیشه یاد می‌کنم، مذاکره راجع به کشتی‌سازی خلیج فارس بود. یک قرارداد بزرگی بسته شده بود قبل از انقلاب برای تأسیس کشتی‌سازی خلیج فارس، یکی از بهترین قراردادها بود قبل از انقلاب. ازش چیزی یاد می‌گیرم، خیلی یاد، خیلی آموزنده بود این قرارداد برنامه. و اونجا شرکت دراگادوس اسپانیایی علیه ما 140 میلیون دلار کلیم داشت به اضافه 10 میلیون تومان. در مذاکره حل حساسی که کردیم خودم خیلی کمک کرد، کلیم شد رسیدیم به 14 میلیون تومان به اضافه 1 میلیون تومان. که بعد به من گفت شما ما رو بچکسته کردید. راست میگه، بچکست شد بعد از مذاکره با من. همش گله میکرد تو اومد ما رو بچکسته کرد.
پس این شیرین تنی خاطر مذاکرهتون عملا اینه.
اینه. یکی هم مذاکره با مرسی فرگوسن در پرکینز برای ساخت تراکتور 285 موتورهای پرکینز در تراکتور سازی تبریز. اونم که از شیرین ترین خاطراتم بود که مجموعه بهترین قرارداد رو اونجا تونستیم، که هنوزم آثارش هست که الان در ما تولید میکنیم دوشتش بانجا. نه در تبریز، در جمهوری آذربایجان هم تولید میکنیم، در لیبی هم داریم تولید میکنیم، در زیمبابوه هم تولید میکنیم. یعنی اینقدر گسترش دانش گسترش. تلخ ترین تجربه هم دلم میخواد اسم شرکتی ببریم برای ناچرم ببرم، مذاکره بود برای ساخت موتور دیزل سنگ. خیلی سخت ببرم، یعنی طرفمون بسیار از موضع قدرت برخورد میکردیم، ما نیاز داشتیم. ولی خدا رو شد خدا کمک کرد و جزء بهترین قراردادی که دارم که در مورد ساخت موتور دیزل سنگینه داریم.
ولی خوش خاطرن از اولش نبودید؟
نبود، اول خیلی اذیتم کردم، خیلی دعوا میکردم رو موضوع. من اهل دعوا نیستم ولی دعوا میکردم.
چی شده بوده که دیگه شما دعوا میکردید؟
برای اینکه متأسفانه رو چیزای اصولی مخالفت میکردم. مثلا ما یه بندی داریم راجع به لوکالیزیشن، یعنی ساخت داخل محصول، قسمت اساسی که می‌سازیم باید لوکالیزیشن هم داشته باشه. من میگفتم ما این قطعه رو نمی‌خوام، قیمتش خیلی بالاست. میگم نه، this is a mandatory option. مگه mandatory option هم میشه؟ میگم this is mandatory option، یعنی آپشنی که حتما باید قبول کنیم. الاش قیمت بالای گذاشته بودن توش و می‌خواستن اینو به ما
تحمیل کنن.
و یکی هم به همین شرکت میگه چیزی در مورد باتری حساب میکردیم با آی پیش میموند 20 دلار. گفتم من 20 دلار هم 10 زادت میخورم ازت. گفت نه، this is a division value not supply value. از اون حرفای عجیب غریب که آدم برمیست مزاکی میشه. اینه در کره شنیدم از شرکت سانگیانگ برای ساخت موسو در مورد هم تقریبا قسمت اعظم قرارداد خودرو رو سربازش کنم.
یه سوال های دکتر، من حالا قبل از اینکه بحثتون رو ادامه بدیم، همه جا شما میشینید میگن پدر مذاکره ایران و نمیدونم پدر معنوی مذاکره کنندگان ایران، چه حسی داره به آدم بگن پدر مذاکره ایران؟
البته یه خود مبالغه است، ولی در حد مبالغهش خیلی خوشحال میشم. یعنی معلومه که تونستم خدمتمو انجام بدم که مورد پسند باشه، ولی اون که پدر بزرگ اون دیگه خود مبالغه است. البته معمولا در ایران کسی یه ندم که این اندازه تجربه مذاکره
داشته باشه قطعا. بعد یه سوال دیگه هم دارم قبل از اینکه باز بقیه ماجرا رو بشنویم، اونم اینه که شما زمانی که شروع کردید تو ایران کار مذاکره رو، کسی تا جدی حداقل در این مقیاسی که شما کار کردید کار نمی‌کرده. الان هنوز با وجود اینکه شما در واقع سیطره کلیتون رو حوزه دارید، آدمای زیادی شروع کردن کمک کردن در قد و قواره خودشون، کم کم اینور اونور اینا. مذاکره حداقل میشه گفت به دغدغه تبدیل شده. یعنی یه زمان شما تلاش کردید اینو دغدغش بکنید و فکر کنم الان موفق شدید، چون دغدغه همه شده علم مذاکره. چه باید کرد الان؟ وضعیت چطوریه؟ چه مقایسه میکنید وضعیت امروز رو با وضعیت مثلا 50 سال پیش که شما تازه داشتید سعی میکنید در کشور این فرهنگ رو جا بندازید؟
عرض کنم خدمت بسیار ناچیزی که من کردم، فرهنگ مذاکره در ایران بنا نهادم. چون اول فکر می‌کردم مذاکره علم نیست، مذاکره است که توی بنگاه‌های معاملات ملکی انجام میشه. اینجوری بود و چانه زنی مذاکره می‌رسه. خدمت ناچیزی که من کردم در ایران این ایده ایجاد کردن که مذاکره خودش علمه، به علمی است که میشه یاد گرفت، آموختنی است. یعنی چی؟ درسته ما بعضی ذاتمون ممکنه مذاکره کننده بتونیم باشیم، ولی آموختنی است. این از خدمات ناچیزی بود که من کردم و شروعشم با انتشار کتاب اصول و فنون مذاکره مال دو تا از استادان درجه که دانشگاه هاروارد. از اونجا این یواش یواش
راجر فیشر و ویلیام یوری
زنده یواش اینو که منتشر کرد سازمان با تیراژ وسیع، این فرهنگ ایجاد شد که بله مذاکره هم علمه، یعنی میشه یاد گرفت. یواش یواش شروع شد این کار و کتابای خیلی زیاد نوشته شد. الان مرتبا کتاب منتشر میشه. تنها خدمت که من معمولا انجام میدم مقدمه بنویسم.
این لطفو برای منم کردید، یه مقدمه لطفی اولی که
داشتید. واقعا بدون شما تعارف کنم افتخار من بود. کتاب شما جز بدون تعارف بهترین کتاب در مورد اصول فنون مذاکره و نیرنگاش و بدون شک یک بهترین کتابی است که در مورد مذاکره در ایران منتشر شد. خود من اغلب ازش استفاده میکنم.
لطف شما.
هر موقع اینجا کم میارم بهش رجوع میکنم. اولین کتابی که توصیه میکنم همین کتاب جناب عالی است که با اون دقت با اون وسعت نظر تایید کرده و بعدش هم کتاب دیگه یواش یواش داره بیرون میاد.
بسیار عالی.
مطلب جدیدی که از شما شنیدم بلد نبودم، تو کنترل احساسات بود.
اختیار
داری. من اصلا بلد نبودم اینا.
اختیار داری.
ولی این سبب شد که من این قسمتم که کاملا نسبت بیگانه بودم یواش یواش یاد گرفتم.
اختیار داری. آره، یه سوال دیگه هم برای من همیشه مطرحه. شما الان خب بالاخره چون 50 سال گذشته رو میتونید نگاه بکنید، احتمالاً 50 سال آینده هم میتونید یه تحلیل داشته باشید. روند مذاکره، علم مذاکره در ایران به کجا داره میره؟ اصلا روند مثبت میبینید شما یا نه؟ آینده چجوریه؟
من خوشبختانه روند مثبت میبینم، چون به فوایدش دارن پی میبرن جامعه. یعنی ببین اون مذاکره سنتی دیگه به درد نمیخوره و ما دائما فرامرزی شدیم، یعنی با شرکت‌های کشورهای دیگه مذاکره می‌کنیم. یواشاش دیدیم بعضی کسیامون کدومه چی رو نمی‌دونیم، یعنی به جهل خودمون در بعضی از قسمت‌های مذاکره پی بردیم و در اصل رفعش فرامرزی. به این سبب شده که ما بعقیده من روز به روز توان مذاکره در ایران بهبود پیدا کنم. خود من حد نگاه می‌کنم می‌بینم روند یاد گرفتن مذاکره در ایران خیلی سریعه. وقتی چون استعدادم در ایران وجود داره و نیازم وجود داره به عنوان مسئله استراتژیک در ایران، من فکر میکنم حتما جز پیشگامان توسعه مذاکره در این منطقه خواهیم بود.
یه چیزی که ما معمولا از شما نمیشنویم، خب ما درس شما رو همه میشنویم، همیشه بارها میگیم گوش میدیم، فایل صوتیتون و دیویدیاتون رو مدام گوش میدیم، ولی از زندگی شخصیتون و اینکه چه عادتهایی تو زندگی شخصی دارید کمتر میشنویم. چه عادتهای شخصی تو زندگیتون دارید که موفقیت شما کمک کرده ما باید تقلید کنیم ازش؟
یکی که خیلی آدم پرکاری هستم. من همیشه ساعت 4 صبح از خواب بیدار میشم، سر ساعت 4 بیدارم، لازم نیست لگد بزنم.
شما الان هم در همین سن فعلی همین کارو میکنید؟
4 صبح از خواب بیدار میشم، معمولا هم ساعت 11 شب میخوابم، یعنی اینقدر مدت خوابم کمه. بعدش هم معمولا از 4:45 صبح کارامو شروع میکنم و اولین کاری که میکنم میرم تو شبکه، آخرین خبرهای دنیا رو میخونم، چون ببینم در کدوم استخ ما داریم شنا میکنم. وقتی شما برید در شبکه در یاهو سمت چپ یه مربع هست 11 خبر مهم دنیا توشه، همون یه 2 دقیقه وقت میکنم اینو میخونم، هر کدوم براش مهم بود، هر کدوم برام مهم بود کلیک میکنم، اصلش هم میخونم، تفسیرش هم میکنم که ببینم دنیا مثلا از چیزی که برام مهمه این وضع الان بحران است که امریکا درش گرفتارشه و اروپا هم کمابیش بعض از کشور رو دنبالش اروپا است، میخوام ببینم دنیا الان دست کیه، چجوری پیش میره و ما مخش ما در این دنیا جری چیه. بعد هم چیزی که روش همشه میدم راجع به قیمت نفت، چون قیمت نفت در مورد کشور ما اثرگذار، یکی از پارامترهایی که به شدت در مورد تحت تاثیرش قرار میگیریم قیمت نفت. چون ما روزی 2,450,000 روش که نفت صادر میکردیم و بعد این وقتی ضرب در 365 روز بکنیم میشه 1,000,000 باشه، 1 دلار بالا پایین برای ما یعنی 1,000,000 دلار. خیلی اثر دار. اینا رو میبینم، قیمت ارز رو میدیدم، یکی از قریب ترین ارز چیزا هم که هست مال سایت بلومبرگ. بلومبرگ یک سایتی است که اطلاعات اقتصادی زیادی به آدم میده در مدت خیلی کوتاه. اون همیشه میخونم صبح. بعدش هم خوشبختانه یه خانواده خیلی مهربانی داشتم. من موفقیت خودم اگه داشته باشم مدیون خانمم میدونم، یعنی خانمم بهترین زن دنیا بود که نصیبش.
من دیدم هنوز نیازه ما با هم که هستیم شما از جلسه کلاس میدونید همیشه زنگ میزنید توضیح میدید بهشون.
بلافاصله خدا شده که از واقعا خداوند به من فرشته داده، زن نداده. به این علت من اگر موفقی دارم مدیون خانمم هست. در زندگی بسیار زیبایی که در منزل در 50 سال برای ما فرام کرد.
آقای دکتر، همه فکر میکنن وقتی یه نفر مذاکره تجاری کار میکنه دغدغه‌های لابد اقتصادی و مالی نداره. من تا اونجایی که خودم از زندگیتون میدونم شما خیلی در قید و بند مال دنیا نیستید. اواخر به من میگفتید که من مال داره ای هم دارم و این امور به اسم این امور میکنم که راشم. چجوریه واقعا انگار چه شخصی شما اینا جا نداره انگار.
علتش این که من از اول نیست در خانواده ثروتمند دنیا اومدم، هیچ وقت دغدغه مالی نداشتم. الانم که هستم اصلا دغدغه مالی ندارم، یعنی میگم خداوند روزی رو برام میرسونه. من منطقه به حد کم قانه هست، نمیخوام یه دفعه که ثروتمند بشم. اصلا میدونم ثروتمند شد خودش گرفتاری برای انسان ایجاد. معمولا هرچی هم دارم اسم خانمم کردم راحت راحت
دارم. یه سوال دیگه هم که در واقع داشتم برام هنوز سواله، این که شما چه کاره هنوز انجام ندادید که جزء برنامه هاتونه و برنامه دارید در این ماه ها و ساله آینده انجام بدید؟
سوال قشنگیه. ما در تجربه خودم 110 نوع قرارداد دارم. کاری که کردم شروع کردم بخشم رفتم جلو تهیه متن 110 نوع قرارداد به دو زبان فارسی و انگلیسی.
چقدرش جلو رفته؟
24 جلسه ثبت شده، دو تا 24 جلسه دیگه هم دارم. از خدا خواستم به من کمک کنیم انجام بدم. و هر مدیری در هر قرارداد داری میخواد میتونه در این مجموعه پیدا کنم به صورت DVD توزیع میشه. یه قرارداد لایسنس میخواد، لایسنس رو میاره، لایسنس که دارم قرارداد فهرست معتبر شده دارم، اون موادم میشناسم، بهش میگم برو این مواد بچین توش، بچین توش میشه قرارداد لایسنس. یه دفعه توضیح بدم ارزم گوی نباشه. 110 نوع قرارداد رو نمونهش تهیه میکنم به دو زبان فارسی و انگلیسی که هر مدیری میخواد میتونه به راحتی بهش دسترسی پیدا کنه. چطور؟ فهرست مواد قراردادا رو دارم 110 موادم، یکی یکی شرحشو دارم. وقتی میگن آقای دکتر من یه قرارداد مهندسی میخوام، کلیک میکنم قرارداد مهندسی موادش هست، این مواد متنش هست، میگم این مواد رو اینجا بچین، میچینه میشه قرارداد لایسنس. میگم قرارداد پیمانکاری میخوام، محتوای قرارداد پیمانکاری که 52 ماده هست دارم. بعدم میگم برو این 52 تا ماده رو بیار اینجا بچین، کامپیوتر میره میاره میچینه میشه یه ماده قرارداد پیمانکاری. میخوام یه قرارداد بایس کردیت میخوام، ما فهرستش رو بلدم، میدونم فهرستش چیه، میگم برو این مواد بیار بچین تو این، میره میچینه میشه قرارداد بایرس کرده. راحت میشه دارم. الان 24 جلسه ضبط شده، حدود یک سومش تموم شده، یک سوم دیگه شم، دو سوم دیگه شم مشغولم. من که صبح زود پا میشم بیکار نیستم،
این کار رو انجام میدی. آقای دکتر توی حوزه های مختلف علم مدیریت، حالا من اسم حوزه نبرم که حالا کدوم حوزه، ولی یه مشکلی که وجود داره یه فضای رقابتی عجیبی بین فعالان اون حوزه وجود داره. یعنی الان نگاه می‌کنم مثلا اساتیدی که هستن همدیگر نقد می‌کنن، به همدیگر حمله می‌کنن، همدیگر رو زیر سوال می‌برن. حوزه مذاکره یه جوری شده که آدمایی که توش هستن، حالا در ردهای پایین‌تر شما، زیر دستان شما، دانشجویان شما، آدمای دیگه، این فضا خیلی توش وجود نداره. خیلی‌ها میگن که این به خاطر اینه که دکتر حیدری سایه‌ای که انداختن روی مجموعه و خودشون دیدگاه نداشتن. خودتون چقدر فکر می‌کنید که اخلاق و منش شما نقش داشته تو اینکه تو این حوزه ما این فضای رقابتی رو نمی‌بینیم، فضای رشد رو می‌بینیم ولی فضای رقابتی رو نمی‌بینیم این حوزه‌های دیگه؟
من سعی کردم مذاکره اخلاقی تو عرایزم باشم. من گفتم دکتر خیلی تو اخلاقی مذاکره می‌کنی، خواستم این اخلاق در مذاکره سیطره داشته باشه. به همین جهت من رقابت در مذاکره نمی‌بینم. شاید به علت این آموزه‌هاییست که من در عرایزم داشتم. در رقابت خوبه برای اینکه صاحب بهبود کار میشه، ولی معمولا در دوستان من که در مذاکره هستن الان حدود 20 نفر هستن، میشناسمشون، اصلا میشنم میدونم کاراشون رو میدونم. این 20 نفر معمولا همدیگه رو قبول دارن. همین قبول داشتن همدیگه اساسی است که با همدیگه رقابت مکارانه نمیکنن، یعنی کاملا اخلاقی با هم همکاری میکنن. 20 نفر کشور ما هم 20 نفر رو داره تا اونجا که من میشناسم. همین 20 نفر در یه محدوده هستن که یه اعتقادات باورهایی دارن. دیشب هم در اون جلسه گفتم میگه که باورم از صداقت و راستگویی. این همیشه در جلسات مذاکره میگم، این اثر میکنه روش مخاطبان. سعی کردم که مذاکره از طریق دو با هم زنیم اختلاف برانداختن دعوا کردن در صورت اخلاقی دارن، این یواشوش سیطره پیدا کرد در اخلاق و منش مربوط به مذاکره. تا این اندازه که من میدونم خوشبختانه تا به حال رقابت مکارانه ما نداشتم، همه با هم دیگه داریم صحبت میکنیم حرف میزنیم، من دشمنی و رقابت ندیدم، همه با هم همکاری میکنیم در مورد مذاکره. به خصوص که تقریبا همه جا یه جا تنمون به هم دیگه میخوره، یه جا به هم دیگه حاشیه پیدا میکنیم. اونجا وقتی این اخلاقی که من عرض کردم مبلغش هستم، سبب میشه که مذاکره خیلی مؤدبانه، محترمانه و همراه با منش اخلاق باشه.
یه سوال خیلی شخصیه، ولی معمولا از شاگرداتون کیا یادتون میاد؟ میخواید اصلا 20 نفر اسم ببرید یا نه؟
الان همه رو تو ذهنم ندارم،
ولی معمولا کیا یادتون میاد؟
خدا شده بدونه در الان مدارنی آقای مهندس محمد رضا شعبان علی درجه یک خدا شده. در چیزهایی نشان برات که من بلد نیستم، برای فورکارم هستم. دوم آقای دکتر درک، پرویز درک، آقای قرصی و اگه حافظم یاری کنه آقای که در وزارت بازرگانی وزارستان های مادم بودن، آقای سردانیا دو مذاکره کنند قدر و یکی که یادم بیاد برسون.
خب شما چه انتظاری الان از این آدم ها دارید؟ ما وظیفه همون الان چیه؟ ما دانشجوییم، باید مشقامون انجام بدیم، تکلیفمون چیه؟
شما استاد من هستیم، ولی یعنی که این گسترش دادن به این علم رو فراموش نکنن، وظیفه سنگین رو دوشون دارن که بتونن گستره علم مذاکره رو هرچی بیشتر وسیع‌تر کنن، چون مملکت نیاز دارن. ما الان کم داریم برای مذاکره کننده و همجرد مذاکره کننده خیلی وانتدن، همه دنبالشون هستن، همه یه صفی دنبالشون هستن، میخوام مجبورن انتخاب کنن بین ما. بنابراین اگه حد کردن مذاکره کننده بیشتر باشه، باز هنوز تو مملکت جا دارن. الان مذاکره اصلی ما شده با دوتا کشور، چین و روسیه، و هر دوش غلطه، چه حتما باید دامنه وسیع‌تر باشه که آدم حق انتخاب داشته باشه و اونم حق تسلط به ما نداشته باشن. و این که یک رنجی که میبرم متاسفانه در قرار دادامون دو سه تا بیشتر طرف نداره، حق انتخاب نداره. حق انتخاب نداشتن سرمش که بتونن هر نوع اگه زور میخوام به ما.
شما اصطلاحی دارید میگی خیلی وقتا ماها دیکته مینیم، مجبور میشیم
بنویسیم. واقعی که در موزه ضعف میریم پشت میز مذاکره. همیشه از دوستانم خواهش کردم تو رو خود در موزه ضعف نرید پشت میز مذاکره، در موزه قدرت برید. زمان سنجی در مذاکره اثر داره. وقتی من در موزه ضعف میرم پشت میز مذاکره دیکته مینویسم، مذاکره نمیکنم که. همیشه درخواست کردم از همکارم تو رو خود در موزه قدرت برید پشت میز مذاکره. پس من دارم مخالفت میکنم راجع به قیمت سیکدی. موقع برم در مذاکره با سیکدی کف کارخونه سیکدی داشته باشم، بعد برم پشت میز مذاکره. نه که کف کارخونه سیکدی ندارم، هزار دستگاه پیش فروش کردم باید تحویل بدم. وقتی میرم اونجا در نقطه ضعفم، اونم آنتنام کار میکنه متاسفانه. اما میدونه که بعد من کف کارخونه سیکدی ندارم، هزار دستگاه پیش فروش کردم بایدم قیمت ها بکنم. آقای سوئل شروع میکنم تحمیل کردم. همچنین گفتم چند تا صفت مذاکرانی گفتم، مذاکران در موضع ضعف نمیره پشت موضع، در موضع قدرت میره و بدون داشتن اختیار پشت موضع مذاکره نمیره. باید اختیار کامل هم داشته باشه، بلا با کلام لرزون نمیتونه مذاکره کنم. وقتی ما اختیار نداریم رو میز مذاکره داریم والیبال ساحلی میکنیم، دامن پامون تو ماسه فرو میره. نه، باید آدم رو میز مذاکره پاش رو بتن باشه که این موقعی که اختیار کامل داره، باید اختیار کامل داره. من خودم به عنوان آدم کوچولو تا موقعی که اختیار کامل ندارم نمیرم پشت میز مذاکره، چون مذاکره کنم بی اختیار جز ضرر چیز دیگه نداره، چون کلامش لرزونه. با کلام لرزون نمیشه مذاکره، باید کلام انسان قدرت داشته باشه، اونم با داشتن اختیار کامل. همیشه هم به دوستانم توصیه کردم که اگه میخواهید مذاکره حتما اختیار کامل داشته باشید، بعد بپرسید مذاکره، ولی جز ضرر چیز دیگه نداره.
آره دوستان، من فقط یه سوال می‌دارم بعدش دیگه شما بحث پایانی داشتید، اونم اینه که آدمی با پروفایل شما و رزومه شما و شرایط شما قاعدتا در هر جای دنیا بخواد میتونه راحت ترین زندگی رو داشته باشه و خیلی خوب در رفاه کامل باشه. شما به حال در ایران زندگی میکنید، با سختی هایی که داره، با تنش هایی که داره، به حال ساده نیست، اما اون میدونیم که زندگی شاید ساده نباشه، قاعدتا حس خاصی کشور دارید. روی کشورمون حستتون چیه که انقدر دارش تلاش میکنی؟
حقیقتاً بهتون بگم من عاشق ایران هستم، یعنی به ایران عشق میبرزم. بدونی که بخوام از خودم تعریف کنم، خیلی پیشنهاد داشتم که برم امریکا جایی که تحصیل کردم کار کنم. من عاشق ایران هستم، برام امکاناتی بود که در امریکا شروع کنم به کار، ولی گفتم من مال این خاکم، با میخوام بدنم خاک این کشور بشه. عشق میبرزم به ایران. وقتی هم میگم ایران چی، آدم نمیتونه تعریف کنه ایران چی، یعنی کانسپت ایران عاشقش هست. و همینجد هیچ وقت به فکر این که برم خارج از کشور نبودم.
این توصیه رو به ما هم دارید؟
100%. چون ما از این مملکت هستیم و باید به این مملکت خدمت کنم. نیاز داره مملکت. مملکت خیلی به ما کمک کرده. در بهترین دبستان درس خوندم، در بهترین دبستان درس خوندم، در بهترین دانشگاه درس خوندم، در بهترین دانشگاه درس خوندم. اینا همش امکاناته. من به این مملکت بدهکارم، این بدهیمو باید ادا کنم. وقتی من میرم خارج از کشور، اونجا که به من کمک نکرده که، من به این کشور بدهکارم. همه تلاشم اینه که بتونم بخشی از بدهیمو ادا کنم. همه تلاشم اینه. من از خدا خواستم به من کمک کنه بخشی از این بدهیم به این مملکت ادا کنم.
یه آخر دیگه قول میدم آخرین سوال هم باشه. این فایل شما رو غالبا همین در حالت عادیش که چند صد هزار نفر گوش میدن مثل بقیه فایل ها، یه تیکه هایش اگه ما بخوایم به عنوان توصیه، من بخوام هر روز صبح یه فایل از شما گوش بدم، 2 دقیقه مثلا توصیه های شما رو گوش بدم، 2 دقیقه 3 دقیقه توصیه به ما دارید که ما مثل دعا هر روز صبح بخوایم گوش بدیم و یه اصولی که احساس کنید باید هر لحظه به ما یادآوری بشه؟
حالا اتفاقا این کارو دارم میکنم. عرض کنم 10 تا CD داریم تهیه میکنیم در سازمان 10 دقیقه که مدیران شرکت ها قبل از اینکه شروع به کارشون کنن تو دفترشون پخش کنن.
چقدر جالب.
انشالله 10 تا میاد بیرون با کمک خانم جراحی. 10 تا CD 10 دقیقه است.
بسیار عالی. پس ما یه نیایش در واقع قبل از مذاکره رو به زودی از شما دریافت می‌کنیم.
عرض می‌کنم که قبل از اینکه کارمون رو در هیئت مدیره بانک ها شروع کنیم، 10 دقیقه رو گوش کنیم. سعی کردم اساره اون چیزی که بلدم در این 10 دقیقه بگم. خیلی کوتاه. خیلی اثر بخش.
بسیار بسیار
به زودی میاد بیرون.
خب بس عالی. خب من یه سوال ندارم، اگر شما توضیحی حرفی.
والا فقط تشکر از شما.
خواهش می‌کنم
و تبریک به شما. بسیار. خدا شاهد به راحتی جای من حیدری نه تنها گرفتید که خودم وسیع‌تر شد.
اختیار دارین چرا؟
کتابتون خیلی بی‌نظیره.
این لطفتونه.
تعریف نمی‌کنم، اما می‌خونمش کتاب شما.
این لطفتونه.
کتاب جدیدم دارید آقای دکتر؟
بله، من الان سعی می‌کنم چند تا ایده بنویسم، یا با جنبه‌های روانشناسی مذاکره رو تکمیل کنم، چون جنبه‌های حقوقی رو شما انقدر خوب بحثش رو باز کردید، من فکر کنم کسی به این زودی نتونه چیزیش اضافه بکنه.
این محبت شما.
ما مجبوریم در حاشیه زمین مذاکره بازی بکنیم.
این محبت شما.
اختیار دارید. خب خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و امیدوارم که بتونیم هر سال بیایم خدمتتون، درس‌های جدید رو بگیریم و باز برای بقیه دانشجوها منتشر بکنیم.
از اینکه صدام ناراحت بود، شما از این جهت ممکن ناراحت شده باشید، ازتون عذرخواهی.
نه اختیار دارید.
این تقصیر هوای تهران.
بسیار عالی. دستتون درد نکنه. ممنونم.
یه دنیا متشکرم.